نقدی است. محمد رضا رحیمی با رد اتهامات خود گفته است که در این رابطه اسنادی در اختیار دارد. آقای حسین،
خیلی ممنونم از مینا بهارمست. همطور که به عرضتون رسوندیم، مثل همه شنبه ها نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا که ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان هست. این هفته در این برنامه همکارم امیر مصدق کاتوزیان، تهیه کننده یه برنامه، در گفتگو با سه کارشناس به پیامدهای ورود ترکیه به ائتلاف بین المللی برای مبارزه با داعش در عراق و سوریه پرداخته. برنامه میزگرد هفتگی دیدگاه ها، تهیه و اجرا امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سرانجام روز چهارشنبه هفته گذشته، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، لایحه اعطای مجوز به دولت این کشور برای مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی را تقدیم پارلمان ترکیه کرد و مجلس ترکیه این لایحه را تصویب کرد. به موجب این مجوز، نیروهای مسلح ترکیه از این پس می توانند در صورت لزوم برای مقابله با این گروه وارد عراق و سوریه شوند. تصمیم ترکیه همزمان شد با تنگتر شدن حلقه محاصره این گروه برگرد کوبانی، شهر کردنشین شمال سوریه که هم مرز با ترکیه است و تقریبا خالی از سکنه شدن این شهر و پناهنده شدن حدود 160 هزار از اهالی کوبانی به ترکیه تا روز جمعه. در حالی که در همین روز از احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نقل شد که این کشور از سقوط کوبانی جلوگیری خواهد کرد، اما گزارش ها حاکی است که مرزبانان ترکیه اجازه ورود به این کشور را به پناهجویان کرد و کوبانی ندادند. از سوی دیگر، حزب کارگران کردستان ترکیه نگران آن است که نتیجه وضعیت جدید تضعیف کردهای کوبانی و ترکیه باشد. همزمان جمهوری اسلامی ایران نگرانی خود را از تصمیم پارلمان ترکیه پنهان نکرد، مبادا که به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وضع منطقه از این که هست بدتر شود. پیامدهای ورود ترکیه در ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی چیست؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه های تهران، کامران متین، استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس بریتانیا، و حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل بریتانیا. آقای باوند، رأی مثبت پارلمان ترکیه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه تا چه حد میتونه مهار این گروه رو آسان‌تر کنه؟
بدون تردید ببینید، در موضع دودلی اولیه ترکیه نسبت به داعش خوب سوال برانگیز بود، ولی اینک یک همکاری دست جمعی کلکتیو در راه و برای مبارزه علیه داعش، ترکیه اینه یه فرصتی میدونه که وارد این جمع بشه، و به خصوص که نقش محوری که قبلا ترکیه در سوریه داشت با نافرجامی های روبرو شده بود، اینک فضای جدیدی به وجود اومده که ترکیه بازگشت میکنه و معتقده میتواند در شرایط موجود به دستاوردهای نائل بشه. البته اون چی که پارلمان ترکیه تصویب کرده اجازه است که ترکیه از لحاظ نظامی وارد عمل بشه در عراق و سوریه، که خب نگرانی های هم برای برخی از کشورها مثل ایران و احتمالاً روسیه به وجود آورده.
حالا به اون نگرانی ها در سوال بعد میپردازم. آقای متین، در حالی که کردهای سوریه در کوبانی زیر ضرب گروه خلافت اسلامی بودن، حزب کارگران کرد ترکیه PKK نگران عملیات نظامی ترکیه در سوریه و عراق. ریشه این نگرانی در کجاست؟
ریشه‌اش در این هست که عملکرد دولت ترکیه در جریان جنگ داخل سوریه در دو سال اخیر یک چیدمان مشخصی رو به نظر میرسه که دنبال کردن، یک تضعیف از سرنگونی آقای اسد، دولت رژیم بشار اسد، دوم و به همان اهمیت تضعیف و پیشگیری از تشکیل مناطق خودمختار کردنشین در کردستان سوریه بوده. در این دو سال گزارشات متعددی بوده از کمک به گروه‌های اسلامی من جمله جبهه النصره و حتی حکومت اسلامی یا داعش سابق که اینها رو ترغیب کردن که به این مناطق تحت کنترل کردها، به خصوص این کانتون کوبانی که از اون دو کانتون یا دو منطقه خودمختار دیگه جدا هست و ارتباط زمینی بینشون نیست، اینها رو ترغیب کرده. حزب کارگران کردستان به عنوان حزب برادر اتحاد دموکراتیک که در کردستان سوریه فعال هست، هم استراتژی خودشون رو در ترکیه و هم در سوریه بخشای یک پروژه بزرگتر می‌بینن. به این دلیل رهبران حزب کارگران کردستان در روزهای اخیر اعلام کردن که سرنوشت کوبانی یا این کانتونی که تحت حمله است و موضع حزب کارگران کردستان در مذاکرات صلح با دولت ترکیه کاملا به هم گره خورده، چرا که اونا هم نگران هستن که با حمایت یا حداقل با چشم پوشی دولت ترکیه از حملات داعش به این شهر در چند صد متری مرز ترکیه و این منطقه سقوط بکنه و موضع کردها هم در سوریه و هم در رابطه با مسئله کرد در ترکیه تضعیف بشه، ولی از اون مهمتر مقامات ترک اعلام کردن که اونا مایل هستن یک منطقه حائل رو در امتداد مرز خودشون هم با سوریه و حتی با عراق تشکیل بدن. این منطقه حائل بلافاصله این مناطق کردنشین رو که تحت کنترل حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه هست شامل میشه. یعنی بعد سوءظنی که کردها و به خصوص حزب کارگران کردستان دارن این است که حمله داعش و احتمال جنایاتی که در اون منطقه ممکنه رخ بده میتونه بهانه‌ای باشه واسه دولت ترکیه و ارتش ترکیه که نه برای پیشگیری از یا حمله به داعش، برای برپا کردن اون منطقه حائل و از بین بردن اون تجربه خودگردانی که در اون مناطق هست استفاده بشه و موضع دولت ترکیه حداقل تا حالا نشان از اراده مستحکم و مشخص در رابطه با داعش نشون نداده، که حتی در گزارش اومده بود که آقای بایدن اعلام کرده که در یک گفتگوی خصوصی آقای اردوغان گفته که بله ما اشتباه کردیم، خیلی اجازه دادیم نفرات زیادی به داعش بپیوندن از طریق خاک ترکیه، که نوعی اذعان به حداقل مشکل اگر نه شکست سیاست قبلی دولت ترکیه بوده. ولی خب با توجه به این ائتلافی که شکل گرفته شاید دولت ترکیه میخواد با یک تیر دو نشان بزنه، هم مناطق کردنشی رو تضعیف بکنه هم در مذاکرات صلح جاری با حزب کارگران کردستان ترکیه دست بالا رو پیدا بکنه و هم تحت شرایطی شاید اصلا اون ولایت مسکو که مدت‌ها ترکیه ادعای ارضی برش داره به شکل غیر رسمی بهش جامعه عمل بپوشانه و اون منطقه حائلی که اونا عرضش رو حدود 20 کیلومتر حتی در بعضی گزارش گفته شده میخوان باشه، بخش بزرگ از سوریه و کردستان عراق به نوعی تحت کنترل ارتش ترکیه در بیاد.
آقای آریان، صرف نظر از جنبه‌های سیاسی مسئله، ورود ترکیه در ائتلاف مقابله با گروه خلافت اسلامی تا چه حد بر موازنه قوای نظامی میان این گروه و مخالفانش میتونه تأثیر بذاره؟
در ابتدا باید بگم که ترکیه واقعا سیاست منسجمی در قبال داعش یا در قبال خلافت اسلامی و سوریه نداشته. در یکی دو سال گذشته این کاملا متغیر بوده با توجه به اون هدفهایی که ذکر شد در رابطه با پیکاکا، در رابطه با دولت اسد، ولی از دید نظامی نمیتونه کارساز باشه با توجه به اینکه فقط نصف پارلمان ترکیه یعنی 54% موافقت کردند با شروع عملیات نظامی. ترکیه حتی در مورد کوبانی که تحت محاصره است و کاملا جداست از دو کانتون دیگر کردها، یعنی کانتون جزیره و افرین، و هیچ راه تنفسی نداره غیر از اینکه بخواد از ترکیه کمک بگیره یا ترکیه اجازه بده که پیکاجویان پیکاکا به کمک اینها بیاند، هیچ کاری انجام نداده. فعلا ما چیزی از ترکیه ندیدیم، به ویژه اینکه ترکیه هیچ تمایلی نداره که از نیروهای زمینی خودش استفاده بکنه، بنابراین از نظر نظامی نقشی را که به عهده خواهد گرفت چیزی شبیه آمریکا خواهد بود، یعنی بمباران یا کوبیدن مواضع خلافت اسلامی با توپخانه که تا حالا هیچ نشانی ازش ما ندیدیم، و اون ضعف اصلی به طور کلی در عملیات علیه خلافت اسلامی چه از جانب ترکیه و چه از جانب دیگر کشورها باقی میمونه و اون استفاده از نیروی زمینی و یکانهای زمینی است که میتونه تعیین کننده این مبارزه باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای پابند، بعد از تصمیم پارلمان ترکیه در دادن مجوز عملیات نظامی در عراق و سوریه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مولود چاوش همتای ترک خود نگرانی ایران رو از احتمال بدتر شدن اوضاع منطقه در صورت اونچه غیر مسئولانه عمل کردن کشورهای منطقه توصیف کرد در ارتباط با مهار گروه خلافت اسلامی در میون گذاشت که شما بهش اشاره کردین، همینطور به نگرانی روسیه. با توجه به اینکه ترکیه مخالف حکومت بشار اسد و ایران متحد استراتژیک این حکومت، چگونه ممکنه ورود ترکیه در نبرد با گروه خلافت اسلامی به اصطکاک میان ایران و ترکیه دامن نزنه؟
ببینید، مسئله این است که اگر ترکیه اینطوری که غیر از عملیات هوایی بخواد وارد عملیات زمینی بشه که بدون تردید گسترش پیدا میکنه، مسئله فراتر از داعش یا ISIS به سوریه، بخصوص اینکه ترکیه خواهان ایجاد مناطق ممنوعات، یعنی در حقیقت فعالیت‌های سوریه رو عقیم می‌کنه و بنابراین این احتمال وجود داره هم عربستان هم ترکیه مایل باشن از این فرصت استفاده بشه، فراتر از داعش این مبارزات به یه نحوی به سوی سوریه کشیده بشه و موجب سقوط دولت بشار اسد بشه یا خود شخص بشار اسد اون چارچوب حکومت باقی بمونه. بنابراین برای ایران و برای روسیه، به خصوص برای ایران، تحقق چنین فرایندی خب قابل قبول نمیتونه باشه، چون ایران همطور که میدونید رابطه نزدیکی با سوریه داشته و کمک هایی هم کرده. البته ممکنه در یه مقطعی بر کنایه شخص بشار اسد برسه به مرحله‌ای که چارچوب موجود حفظ بشه و یک حکومت ائتلافی برقرار بشه، ولی شخص بشار اسد کنار بره. ولی در شرایط موجود یه نکته هست، همطور که اشاره شد ترکیه حتی با ورود داوطلبان خود پیکچه مخالفه. من فکر میکنم اگر اینا وارد خاک سوریه بشن برای دفاع از کوان، خب عملا شهروندان ترکیه هستن و ترکیه مجبور میشه کشیده بشه دفاع از شهروندانش، عملا وارد نوع عملیات نظامی بشه. و نکته دوم عبارت از این است که اگر اجازه بده که پیکشه وارد عمل بشه، یه سابقه ایجاد میشه که بین کردهای عراق و سوریه و ترکیه یک نوع همبستگی دوفکتو که در شرایط خاصی به کمک یک دیگر بشتابن. این زمینه ساز میشه احتمالا این سابقه برای یک نوع آینده، یک نوع ادعای برقراری کنفدراسیون یا شبیه چیزی. بنابراین ترکیه من فکر میکنم بیش از این چیزی نگرانیش اجازه دادن این است که ممکنه خودش درگیر عملیات نظامی بشه و شاید در این مقطع زمانی ترکیه مایل نباشه وارد عملیات زمینی بشه علیه داعش، لااقل در این مقطع شاید در آینده این مورد نظرش باشه.
آقای متین، ورود ترکیه در اقدام هماهنگ بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی در چه صورت میتونه هم سبب بشه کردهای سوریه از کوبانی در برابر گروه خلافت اسلامی بتونن دفاع کنند و هم کردهای ترکیه راضی بشن، با توجه به مشکلاتی که گفتید بین حزب کارگران کردستان ترکیه و نگرانیهاش هست با عملیات دولت ترکیه در این زمینه؟
ببینید، به نظر من اساسا دولت ترکیه خیلی خوشحال خواهد شد از سقوط کوبانی، یعنی این به نظر من فرض واقع اینه. ولی بر فرض غیر واقع که بگیم ترکیه واقعا مایل هست کمک بکنه ولی معذوراتی رو که آقای باوند گفتن داره، به جای اینکه مثلا اجازه بده شهروندان کرد ترکیه وارد بشن و در نتیجه مسئولیت به اصطلاح آقای باوند برای دولت ترکیه ایجاد بشه، خب دولت ترکیه میتونه به کردهای کوبانی اصطلاحی نیمه سنگین بده. یعنی یکی از درخواستهایی که مرتب از نیروهای کرد میشنویم این است که نیروهای داعش با توجه به تسخیر موصل و به دست آوردن تانک و نفربرهای زرهی و سلاح سنگین من جمله توپخانه و غیره، فشار بسیار زیادی آوردن بر این مدافعین این شهر. خب رسیدن سلاح کمی سنگین‌تر و یا سلاحی که بالاخره بتونه در مقابل این سلاح مقاومت بکنه نه مسئولیت انسانی ایجاد میکنه نه نیروی زمینی درگیر هست، در واقع فقط نوعی کوریدور تسلیحاتی میشه ایجاد بشه. حتی میشه اصلا ترکیه خودش این کارو نکنه، میشه این سلاح‌ها رو از طریق هوا برای اونها از طریق نیروهای ائتلاف، هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا فرستاد. یعنی راه‌های متفاوتی هست که به دفاع این شهر کمک کرد بدون اینکه یک سری ریسک‌ها یا مسئولیت‌های مشخصی که ممکنه ترکیه اصلا به هیچ وجه نخواد بهش تن در بده این رو ازش اجتناب کرد. ولی واقعیت اینه که دولت ترکیه نمیخواد کمک بکنه. یعنی به نظر من میشه محاسبات دولت ترکیه رو در دو سناریو قرار داد، یکی اینکه در آستانه سقوط شهر وارد بشه تحت عنوان دخالت بشردوستانه و به اون شکل نیروهای خودش رو در اون منطقه کانتون کردنشین مستقر بکنه و میشه سابقه برای بقیه مناطق مرزی ترکیه با سوریه، یا اینکه اون منطقه هایل رو که تشکیل دادن به نظر من میتونه زمینه رو برای اون استراتژی که ناظر هست به تمرکز بر سقوط دولت اسد تقویت بکنه. چون شما فرض بکنید حالا دولت ترکیه تحت هر عنوانی یا دخالت بشردوستانه یا تحت عنوان دخالت فعال علیه داعش وارد خاک سوریه بشه، یک عضو پیمان ناتو در خاک سوریه هست و این با مخالفت سوریه روبرو خواهد شد، همچنان که همین الان دولت سوریه هشدار داده. خب در حالت اینکه یک درگیری احتمالی بین نیروهایی که وارد خاک سوریه شدن و دولت سوریه تحت هر شکلی رخ بده، ناتو مسئولیت خواهد داشت که وارد دفاع بشه از دولت ترکیه. در اون حالت شاید این سناریو میتونه به وقوع پیونده که همزمان که داعش رو نیروهای ائتلاف دارن میکوبن، زمینه برای کوبیدن نیروهای هوایی سوریه حداقل فراهم بشه و تحت اون شرایط نیروهای به اصطلاح غربی ها معتدل‌تر اپوزیسیون دولت آقای اسد، مثلا ارتش آزاد سوریه و یا دیگران، بتونن دولت اسد رو سرنگون بکنن. یعنی یک تیر و دو نشان بزنن، هم داعش رو یا از بین ببرن یا محدود بکنن به مناطق کویری مرکز سوریه و بقیه سوریه تحت کنترل نیروهای حامی غرب و ترکیه باشه، و همین که مسئله تجربه خودگردانی یا خودمختاری کردها رو هم به پایان برسونن و اون خطری رو که ترکیه متوجه خودش میدونه اون رو در واقع از بین ببرن.
آقای آریان، گزارش هایی که هم از مناطق مجاور مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق و هم از مناطق محل استقرار این گروه در سوریه در نزدیکی کوبانی میرسه، حاکیست که بمباران هوایی گروه خلافت اسلامی سبب پسرفت مداوم این گروه نمیشه و این گروه مدام خودش رو تجدید قوا کرده که باعث نگرانی اهالی کوبانی شده، تا حدی که حلقه محاصره دور کوبانی در هفته گذشته تنگتر و تنگتر شده. کوبانی رو باید از دست رفته تلقی کرد یا با ورود ترکیه به نبرد با گروه خلافت اسلامی اوضاع میتونه متحول بشه؟
اگر ترکیه اقدام عاجلی به عمل نیاره میشه کوبانی رو از دست رفته تلقی کرد. شما باید نیروی زمینی و یکانهای زمینی رو وارد عمل بکنید، همینطور که تا حالا در عرض چند هفته گذشته با توجه به شروع حملات هوایی آمریکا در عراق هم ما این رو دیدیم. حملات هوایی مفید هست، حملات هوایی میتونه بازدارنده باشه، حملات هوایی میتونه خطوط مواصلاتی خلافت اسلامی رو قطع بکنه، انبارهای دپوش رو از بین ببره و خیلی کارهای دیگه میتونه انجام بده، ولی در نهایت این تعیین کننده نیست. اون چه که تعیین کننده است و آمریکایی‌ها هم به این اذعان دارند و متحدانش، اینی که بایستی نیروی زمینی وارد عمل بشه. اگر برای کوبانی باید کاری انجام بگیره، یا بایستی خود ترکیه وارد عمل بشه یا اینکه باید اجازه بده یا راه رو باز بکنه برای کسانی که از خاک ترکیه یعنی پیکاکا میتونن کمک بکنند به کوبانی، و یا اینکه سلاح و تجهیزات در اختیارشون بذاره. ولی شواهد نشون میده که واقعا ترکیه در این وضعیت نیست و نمیخواد دست به چنین اقدام وسیعی بزنه، و تا به حال همینطور که خیلی محتاطانه رفتار کرده میخواد این کار را هم ادامه بده. در عراق هم وضع به همین صورته، یعنی آمریکایی‌ها بمباران رو انجام میدن، کار رو میکنن، ولی اون پیشرفتی رو که بایستی ارتش عراق داشته باشه و نیروی زمینیش به خاطر مشکلات عدیدی که در خود ارتش عراق هست نمیتونن کار رو انجام بدن، و بنابراین یک حالت سکون اختیار شده و هیچ نشانی برای نمونه در خود عراق برای آزادسازی موصل وجود نداره. در مقایسه پیشمرگه های کرد در این رابطه خیلی خوب عمل کردن. یعنی هر وقت اگر آمریکا عملیات هوایی انجام داده، پیشرفت‌هایی کردند و کارهای مفیدی انجام دادند. در مورد کوبانی هیچ کدوم از این هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و یا نشانه‌هایی در این مورد وجود نداره و وضع بسیار به باور من در مورد کوبانی بحرانی است اگر اقدام عاجلی از سوی آمریکا و ترکیه انجام نگیره.
آقای باون، در ماه اخیر شماری از صاحب نظران آمریکایی از جمله هنری کیسینجر، مشاور ارشد سیاستگذاری خارجی آمریکا در دوره‌های مختلف و گراهام فولر، مقام ارشد سابق CIA، هر یک با لحنی گفتن در شرایط فعلی بهتره با هماهنگی با دولت اسد به مهار گروه خلافت اسلامی پرداخت. این امکان وجود داره؟
بله، خب ببینید، فرض بفرمایید اگر داعش بخواد پیروز بشه، یعنی تجربه وقایع کشورهای عربی نشون داده که جانشین نظامی که میخواد برقرار بشه نه تنها نظام دموکراتیک نیست، بلکه یک نظام رادیکال افراطی بنیادگرایی است که مشکلات منطقه رو دوچندان بیشتر افزایش خواهد داد. و از طرفی هم مخالفین اسد که ظاهرن گروه معتدلی هستن، اونها همی وحدت نظری وجود نداره. بنابراین مجموع این رویدادها سبب شده که فکر کنن خب اگر بخوان فرض کنید رژیم اسد از بین بره، خب آلترناتیوش مشخص نیست، کاملا روشن نیست که با مبنای چه ارزش هایی میخواد حکومت بکنه. این نظر برخی ها به این نتیجه رسیدن که در بهار عرب اون دموکراسی که در طلبش بودن تحقق پیدا نکرده، بلکه بلکه از یه حکومت نظامی به نظامی دیگه منتقل شده، یا پریشان حالی یا تشدد و نابسامانی مثل لیبیه، و یا اگر قرار امثال النصر و داعش بخوان به نحوی از آنها پیروز بشن، خب فرایندش برای بشر نگران کننده است. همطور که اشاره کردم، به نظر من شاید تنها رایی که قابل قبول باشه احتمال از این است که این ساختار موجود دولت سوریه چارچوبش پایدار بمونه، با اون گروه های معتدل یک ائتلافی برقرار بشه و احتمالاً در یه شرایط آینده شخص خود بشار اسد رو به نحوی کنار گذاشته بشه. ولی اگر بخواد به کلی نظامش متلاشی بشه و یک آلترناتیو مشخص و روشنی وجود نداره که بتونه جانشین، حتی گروه های معتدل هم شاید اتحادشون موقتی باشه، یعنی یک وحدت نظر استراتژیک ندارن، و بنابراین این نگرانی هست که اگر قرار سقوط بکنه حکومت جانشینش خودش دوچندان بیشتر نگران کننده است. به همین دلیل است که برخی ها پیشنهاد میکنن مسئله معطوف به داعش و النصر بکنن و مسئله سوریه رو سعی بکنن در شرایط دیگری یک ساماندهی به شکل قابل قبول نماید.
آقای متین، خیلی کوتاه نظر شما در این باره چیه؟
به نظر من مسیری که آقای باون ترسیم کردن در شرایط موجود منطقی به نظر میرسه، اما واقعیت این است که سیاست امریکا کاملا تحت تاثیر و نفوذ همپیمانان عرب منطقه ایش هست، عربستان و قطر به خصوص، و اینها تنها تحت شرایطی که لبه تیز این ائتلاف در مقابل اسد کند نشده باشه حاضر بودن یا حاضر شدن که به ائتلاف ضد داعش بپیوندن. مشکل امریکا این است که اگر هم بخواد، که به نظر من خیلی واضح نیست که واقعا بخواد، ولی اگر هم بخوان که اسد رو به شکلی بازی بدن و دولت سوریه رو به عنوان بخشی از این ائتلاف ضد داعش بسیج بکنن، بلافاصله ائتلاف فعلی به نظر من از هم خواهد پاشید، هم به دلیل اینکه عربستان و قطر احتمالاً حضورشون رو محدود یا حتی قطع خواهند کرد، و ترکیه هم اتفاقا اصلا تمایلی به هیچ سناریویی که منتهی به باقی ماندن اسد و یا حزب بس به شکلی از اشکال باشه نیست. یعنی به این دلیل پراگماتیسم سیاسی که حکم میکنه به نوعی اسد یا رژیمش در این مقطع حداقل بخشی از حل مسئله داشت باشن، متاسفانه محذوف است از استراتژی فعلی دولت امریکا و ائتلافی که تشکیل دادن.
آقای آریان، با نظر کوتاه شما در مورد همین سوال پایان میدیم میز گرد رو.
این یه مسئله ایست که به هر حال آمریکا باعث روبرو هست، یعنی ایجاد یک نوع تعادل برای از بین بردن داعش، در واقع شکست اون، برای اینکه از بین نمیشه برد اینا، و همینطور تقویت گروه های مخالف اسد در این حال که نخواهد به خود اسد کمک بکنه. هماهنگی هایی بین آمریکا و رژیم اسد وجود داره، مثلا در رابطه با بمباران هوایی، یعنی به رژیم اسد اطلاع میدن که ما میخواهیم این بمباران هوایی را انجام بدیم، بنابراین سامانه های پدافند هوایی شما در این منطقه خاص مواظب این باشین که ما را هدف قرار ندین. اینها مسئله را بسیار پیچیده میکنه و همینطور کار گروه هایی را که ممکنه با آمریکا موافقت بکنن که هدف آمریکا اینه که این گروه های مخالف را تقویت بکنی که بخوان جلوی اسد وایستن، و این بسیار پیچیده است و هنوز من فکر میکنم که تصمیم قاطع یا روشنی از سوی آمریکا گرفته شده.
با سپاس از شما آقای حسین آریان، آقای کامران متین و آقای داوود هرمیداس بابند، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز